چون کوو و پاستو کووک هم میشه براشون استفاده. در افرادی که از واکسن های ویکتوری استفاده کردن مثل واکسن اسپوتنیک وی و مثل واکسن آسترازنکا توصیه کردن که از واکسن دوباره با همون پلتفرم که ویکتوری هست یعنی آسترازنکا استفاده بشه و در این حال پاستو کووک رو هم به عنوان یک واکسن برپایی پروتئین در اختیار عزیزان قرار دادن تا بتونن به عنوان دوز سوم ازش استفاده بکنن. در مورد افرادی که در این چهارچوب نیستن مثل کسی که فایزر استفاده میکنن، خب باید ببینیم که چه مطالعاتی انجام شده. در دنیا معمولا برای افرادی که از فایزر استفاده کردن در دوز بعدی هم حالا میان یک واکسن در واقع mRNA بیس استفاده میکنن، اما در مطالعات دیدن که واکسن های پروتئینی هم جواب خیلی خوبی میتونن برای این افراد بدن و ایمنی مناسب ایجاد کنن. بنابراین یکی از پیشنهاداتی که به این افراد میشه ارائه کرد استفاده از واکسن در پاستو کووک هستش که یک واکسن بر اساس پروتئین هست و میتونه با پروتئینی که وارد بدن میشه یک ایمنی مناسبی رو در این افراد ایجاد
پس
کنه.
پس اونهایی که واکسن هایی با پلتفرم بر اساس mRNA مثل فایزر مدرنا زدن، پیشنهاد اونهایی که پلتفرمشون پروتئینی هست مثل پاستو کووک پیشنهاد، یعنی به عنوان واکسن در دسترس در ایران پاستو کووک پیشنهاد مناسبیه.
این پیشنهاد در واقع بر اساس تحقیقاتی که انجام شده، منتها اینکه حالا وزارتخونه چه برنامه‌ای رو برای افراد داشته باشه باید صبر بکنیم و بر اساس مطالعات و تحقیقاتی که انجام میشه منتظر دستورالعمل وزارتخونه.
و فرد 67 ساله که گفتن که دوز سومو برن بزنن اعلان شده دیگه، گفتن که 60 سال به بالا برن سینوفارم و برکت رو به عنوان نوبت یادآور بگیرن. شما فرمودید باز هم چون اینها پلتفرمشون ویروس غیر فعال شده هست باید از همون پلتفرم، یعنی اگر سینوفارم زدن قبلا و برکت زدن میتونن برن نوبت سومشون از همینا بگیرن،
میتونن از همون پلتفرم دقیقاً استفاده کنن و حتما هم توصیه میکنم که پیگیر این قضیه باشه.
مشابه پرسش بعدی که مطرح شده، فردی که واکسیناسیونش ثبت نشده در سیستمی که حالا تو مراکز هست، خیلی بعید این اتفاق بیفته، حالا نمیدونم چی شده این اتفاق افتاده، در نتیجه سابقه از واکسیناسیون ایشون نیست ولی خودش میدونه واکسنش رو زده، حالا برای اینکه خیلی با فاصله نزدیک نره واکسنش رو بزنه، آقای دکتر ایشون شروع مجدد یعنی انگار که از اول میخواد واکسنش رو شروع بکنه از کی باید باشه؟ از نظر فاصله زمانی،
اگه فاصله زمانیش با دوز ابتدایی که میفرمایید ثبت نشده خیلی زیاد هستش، خب طبیعتاً باید به عنوان یک دو دوز دوباره کارش انجام بشه. اگر نه فاصله زمانی دوز بعدیش با اون دوز اولی که راجبش صحبت کردن کم هستش، خب اون وقت میشه دوز بعدی رو به عنوان دوز دوم در نظر گرفت. باید ببینیم که بر اساس این فاصله زمانی چیکار میشه کرد. منتها اگر فاصله خیلی زیاد بود طبیعتاً باید دوباره دو دوز رو برن و دریافت بکنن تا بتونن یه ایمنی مناسب داشته باشن.
دو تا سوال داریم که مشترک تقریبا، که گفتیم میشه سینوفارم اثر بخشش کمه، یه مطالعه هم منتشر شد خیلی سرصدا ایجاد شد که از طرف استان فارس محققینی اعلام کردن که در اثر بخشی سینوفارم در برابر عفونت، که حالا ما اثر بخشی رو شرط مختلف میسنجن دیگه، 5%. یه توضیحی در این باره میدین و فرمودن که از همین رادیو از یکی از پزشکان شنیدم. من فقط یه بار خدمتون بگم که نقل قول حتما به این شکل بوده از سوی کارشناسان ما که این مطالعه‌ای که منتشر شده ما بخوایم دربارش توضیح بدیم به مردم و روشنگری بکنیم، نه اینکه ما اینجا اعلام کرده باشیم که سینوفارم 5% اثر بخشی داره. اینو اصلاحش بکنم. آیدی تو بفهمید.
من فکر کنم بیشتر موضوعی که میتونیم راجع به این مطالعه و حالا صحبتایی که بین مردم مطرح میشه روشون تاکید بکنیم اینه که نگرانی وجود داره که افرادی که در سن بالا هستن، چون ما واکسیناسیونمون رو خب طبیعتاً در مراحل ابتدایی مرحله به مرحله ابتدا از افرادی که سن بالاتر داشتن شروع کردیم، نگرانی هست در افرادی که سن بالاتری دارن احتمال افت پاسخ ایمنی وجود داره، اما این نگرانی خیلی با اون صحبت‌هایی که مطرح میشه و اون شایعاتی که در فضای مجازی هست هماهنگ نیست. نباید انقدر مردم ما و شنوندگان عزیز نگران این صحبت‌ها باشن. افرادی که سینوفارم استفاده کردن یه مقدار میزان کالریش نسبت به واکسن های دیگه خب پایین تر هستش، از ابتدا هم اینو ما میدونستیم و برای همین توصیه میکنیم که حتما برای دوز سوم مراجعه کنن. اما نکته ای که هست و باید خیلی بهش دقت کرد اینه که واقعا اون صحبتی در مورد 5% مطرح میشه و این میزان عدم کاری صحیح نیست و عزیزان نباید بهش توجه بکنن.
خیلی سپاسگزارم. همینطور واقعیت های فقط جامعه ما رو اگر آیدتو در نظر بگیرن عزیزان هموطن، این حجم از دوره همی ها و اجتماعات و این فعالیت های عادی که داره در جامعه ما اتفاق میفته، علی‌رغم این که ما واقعا تمایل داریم که موارد فوت به صفر برسه، ببینین الان همون سرقمی مونده، ولی نه سرقمی 500-600 تا، اومده رو سرقمی 120 نفر و حالا میزان مراجعاتمون نسبت به یک ماه گذشته، دو ماه گذشته، اگر این واکسیناسیون انجام نشده بود الان ما واقعا با یه فاجعه‌ای روبرو بودیم و متاسفانه پشت سر گذاشتیم فاجعه‌ای رو که خب به هر حال چند ماه درگیرش بودیم و در ادامه هم امیدواریم که سیاست‌گذاری‌ها به شکلی پیش برود که ما شاهد پیک ششم سهمگینی نباشیم. 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت، برای طرح پرسش‌های شما درباره واکسیناسیون کووید از ما بپرسید. 30102 هم برای پیامک‌های شما عزیزان هموطن هست و ما منتظر دریافت پرسش‌های شما همچنان هستیم.
راجب واکسن میخواستم صحبت کنم. من واکسن نزدم، 64 سالمه. بعد البته من قبلا کرونا گرفتم ولی خوب شدم، واکسن نزدم. من خواستم ببینم که آیا واجب من لازمه که من برم واکسن بزنم یا اینکه نه. مرسی، ممنون، خدا.
من گیشا هستم، نمیدونم واکسن سوم کجا باید بزنیم. اینا لطفا برای ما بگید که کدوم اطراف ما باید بریم واکسن دوز سوم بزنیم. متشکرم. مرسی.
چینی ها اسمش من نبه، همین چینی رو من از زدم 80 سالمه، نوبت اول هم بودیم زدیم، دوستش هم زدم به خاطر اینکه زود زدم و دنبال کارم بودم که برم خارج. حالا بچه ها واکسن من ایراد گرفتم، من همطور موندم و نمیتونم برم. حالا این یکی نوبت سوم هم میتونم از اون آسترازاد چیه که اون قبول دارم بزنم؟
من 72 سالمه، 2 واکسن رو زدم، سینوفارم. حالا برای یادآوری باید دوباره بگم ثبت نام بکنم در بسرها شبکه سلامت، چون تنها زندگی میکنم و پسرم پلو من نیستن. اگر که لازمه بفرمایید که بگم پسرم ثبت نام کنه، اگر نه همینطوری برم بزننم بفرمایید. متشکرم.
بخواستم بگم که من دستم شکسته بود، بعد بخواستم برای من آمپول کورتون 40 میلی دادن پرنیزولون. حالا من اینو زدم، نوبت سومم هم 2-3 روز دیگه است. آیا میتونم برم نوبت سوم واکسن کرونا رو بزنم یا نه؟ چقدر باید صبر کنم؟ خیلی ممنونم، خدا.
من یه خانم 60 ساله هستم، بعد 20 روز پیش من کرونا گرفتم، الان خوب شدم ولی تک سرفه دارم، یعنی یه طوری که واقعا خستم کرده. خواستم ببینم که چقدر طول میکشه این تک سرفه، باید چه کار کنم، آیا به پزشک مراجعه کنم یا اینکه خودش خوب میشه؟ ممنون میشم اگه راه نمایی کنیم.
من و همسرم 72، من خودم 73 سالمه، همسرم 85 سال. واکسنمون رو همون 4-5 ماه پیش زدیم، اون دوتا دوزو. بعد الانم نزدیک 40 روز پیش کرونا گرفتیم دوتاییمون. خواستم ببینم برای دوز سوم باید چیکار کنیم. متشکر، خداحافظ.
سلام بر کارشناس محترم. خواهش من اینه که ما دوز دوم زدیم، سوم بعد به ما اعلام کنن یا خودمون باید مراجعه کنیم؟ تا 4 ماه هم گذشته و اگه ممکنه بفهمید که همون قبلی که زدیم، یعنی دوز قبلی که زدیم، تزریقی که قبلی کردیم همون باید باشه، همون مثلا چینی‌ها باید باشه یا چیز دیگه، اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید.
میخواستم لطف کنن آقای دکتر بفهمن که این واکسن ها علاوه بر اون عوارض موقتی که بعد از واکسن به وجود میاد، مثلا تب، سردرد، بدن درد که اینا رد میشه، موقتی و تموم میشه، آیا اینا عوارض دائمی هم تو بدن ایجاد میکنه؟ اگر هست این عوارض دائمی، لطف کنن در این مورد یه توضیحی بفرماین.
سوال من کارشناس برنامه این هستش که چرا از ویروس های ضعیف شده یعنی و ویروس زنده در واکسن ها استفاده نشد، و دوم سوالم این هست اون واکسنی رازی که کووپارت هست و دوز استنشاقی داره، آیا اون رو اگر کسی تزریق کنه نیاز به تزریق دوز 4 هستش یا خیر؟
بریم سراغ پرسش‌ها که تعدادش هم خیلی زیاده. واقعا از همین الان عذرخواهی میکنیم اگر همه رو نتونستیم تو این برنامه پخش بکنیم، و سعی میکنیم نگه داریم سوالات شما رو. گفتن که 64 ساله هستن، واکسن نزدن به این دلیل که خب فکر کردن چون قبلا مبتلا شدن میتونه ایمنی براشون ایجاد بکنه. خیلی ها ممکنه این شرایط رو داشته باشن. آیاشون واکسن بزنن آقای دکتر؟
حتما حتما باید بعد از اینکه در واقع دوره بیماریشون گذشت و اون حالت در واقع قرنطینه‌شون تموم شد، از نظر بدنی شرایط مناسب داشتن برای واکسیناسیون اقدام.
بله. در مورد اینکه خیلی‌ها پرسیدین دوز 3 رو چیکار کنید، ثبت نام بکنید، اعلام بکنن به شما، چه جوری شرایطش؟ آنچه که ما باز آخرین خبر از خبرگزاری‌های مختلف و اظهارات مقامات شنیدیم این بود که افراد 60 سال به بالا می توانند اگر 4 از نوبت دومشون گذشته مراجعه بکنند به مراکز واکسیناسیون. عزیزانی که پرسیدن این مراکز کجا هستن، یا همون مرکزی که قبلا تشریف بردید یا مراکز پایگاه‌های سلامتی که واکسن رو زدن، مراکز تجمیعی که دارن واکسن میزنن، حتی اتوبوس‌هایی که سیار گذاشتن در میادین اصلی شهر گذری میتونی تشریف ببرید، و هر جایی که تعیین تکلیف کرده وزارت بهداشت در بین اینها میتونید شما برید واکسنتون دریافت بکنید. آنچه که ما تو خبرها دیدیم این بود که میتونید تشریف ببرید. حالا این دستورالعملی بود که تقریبا 2 گذشته تو خبرها بوده، و از این شنوندهی که گفتن که 2 رو که زدن و میخوان سفر خارجی برن، اون کشور مقصد گفته که سینوفارم رو نمیپذیره. من اینم خدمت شنوندگان عزیز بگم، این تصور رو نداشته باشن که هیچ جا سینوفارم رو نمیپذیره. چون الان تو خود اتحادیه اروپا هم یه تعدادی از کشورهای اروپایی دارن ویزا میدن و اجازه ورود به کشورشون میدن به افرادی که سینوفارم زدن، و ایشون حالا اون کشوری که میخوان برن اسم نبردن، ولی گفتن میتونن برن آسترازنیکا بزنن. آقای دکتر؟
بله بله، جزء برنامه هست که برای افرادی که در واقع سینوفارم در سینوفارم تزریق کردن در 2 و حالا نیاز دارن، آسترازنکا هم به عنوان دوز در واقع تقویتی استفاده بشه.
بله، این امکان باز ما در خبرها دیدیم وزارت بهداشت این امکان رو فراهم کرده. اونهایی که سفر خارجی دارن و مشکلی دارن برای سختگیری، حالا برای نوع واکسنی که برای ورود به کشورشون هست، امکان زدن آسترازنکا برشون هست. عزیز شنوندهی که گفتن آیا دوباره ثبت نام کنم، به این بانوی عزیز خب توضیح دادیم. عزیزی گفتن که پردنیزولون مصرف کردن به خاطر مشکل شکستی که برشون پیش اومده بوده، و الان گفتن که 2 روز دیگه باید برن واکسن بزنن. چیکار کنن آقای دکتر؟ نگفتن از کی هم خورد
زمانشون نگفتن. یه فاصله زمانی لطفاً بذارن بین در واقع تزریق کورتونشون و بعد برای واکسن حتما مراجعه کنن.
بله، گفتن که 60 ساله هستن، 20 روز کرونا گرفتن، تک سرفه دارن، آیا برن پیگیری بکنن، مراجعه بکنن، یا همینطوری ببینن که خودش خوب میشه یا نه؟ توصیه
شما؟ حتما درمان باید با مراجعه پزشک انجام بشه و پیگیری وضعیت بالینیشون رو تحت نظر یک پزشک انجام بدن. منتها این نکته رو نباید فراموش کنیم که به هر حال در برخی از افراد یک سری عوارض بیماری و عفونت درشون باقی میمونه. حالا میتونه در افراد مختلفی متفاوت باشه، سرفه هم یکی از این عوارض هست که تا یه مدتی ممکنه باقی بمونه. اگر اذیتشون کرد و حالا ادامه پیدا کرد حتما با مراجعه به پزشک برای کاهش علائم اقدام بکنه.
بله، و فرمودن عزیز شنونده خودشون همسرشون 4-5 ماه پیش واکسن رو زدن، 40 روز پیش کرونا گرفتن، میخوان ببینن که با این فاصله ای که 40 روز پیش کرونا مبتلا شدن نوبت سومشون رو کی باید برن دریافت کنن.
خب در این خصوص مطالعات در آن در حال انجام هست، ما دیتای خیلی قوی نداریم، منتها توصیه میشه که اگر نظر حالا بالینی شرایط مناسبی پیدا کردن و اگر واقعا در معرض ویروس قرار میگیرن برای واکسن مراجعه بکنن. البته با توجه به که دوز قبلی رو زدن و دوباره با ویروس مواجه شدن، این یک سطح ایمنی مناسبی رو ایجاد میکنه، منتها این تا مدت طولانی باقی نخواهد موند. برای همین توصیه میکنن که برای دوز بعدی حالا در زمان مناسب مراجعه بکنن.
حالا اون چیزی که وزارت بهداشت هم اعلام کرد، همش توصیه میکنه که اگر افراد مبتلا شدن 4 تا 6 هفته فاصله بدن دیگه. و عزیز شمندی گفتن که خب یه تعدادی از عوارض هست که موقتی 2-3 روزه تحمل میکنیم بعد از واکسن، آیا این واکسن ها عوارضی هم به شکل طولانی مدت داره؟
خیر، اغلب عوارض یا همه عوارضش به صورت کوتاه مدت هستش و اینکه یک عارضه بلند مدت داشته باشه در مطالعات چیزی بهش محققین دست
و اصولا نمیدونه. اصلا این کارآزمایی بالینی که داره انجام میشه، اول چند صد نفر، بعد چند هزار، ده هزار نفر و بعد کارآزمایی های مراحل بعدی در کودکان سنین مختلف، همش برای همین هست که عوارض جدی نباید داشته باشه این واکسن ها دیگه، درسته؟
یکی از نکات خیلی مهمی که در کارآزمایی های بالینی واکسن ها مورد ارزیابی قرار میگیره، بحث سیفتی، سلامت و ایمن بودنش اون واکسن هستش که خب نباید عوارضی داشته باشه، مشکلی برای افراد دریافت کننده در اون کارآزمایی بالینی نباید ایجاد بکنه. و در این حال نکته دیگه که بررسی میکنن بحث کارایی واکسن، در واقع اون اثرگذاری واکسن و ایمنیه که ایجاد میکنه. بنابراین یکی از موارد مهم همون چیزی که شما فرمودید بحث ایمنی واکسن و سلامتش هست. خوشبختانه این واکسن هیچ کدوم این مشکل رو در واقع ایجاد نمی‌کنه.
گفتن تو پلتفرم‌های مختلف ما ندیدیم پلتفرمی که بخواد از ویروس، یعنی شیوه های تهیه واکسن ندیدیم که بخوان از خود ویروس زنده یا ویروس زنده ضعیف شده استفاده بکنن. توضیح علمی براش هست آقای دکتر؟
این خیلی سوال خوبیه. ببینید، ما در مورد خیلی از واکسن هایی که به صورت روتین و به صورت معمول داره در جامعه استفاده میشه، از ویروس های زنده ضعیف شده استفاده میکنیم، مثل واکسن اوریون، واکسن سرخک و واکسن سرخجه. این ویروس ها به نوعی واکسنشون طراحی شده که یک ویروسی هستند که توانایی تکثیر رو دارن اما توانایی بیماریزایی و ایجاد عارضه رو برای فرد دریافت کننده ندارن. و نکته جالب اینه که اتفاقا این ویروس های واکسن هایی که بر اساس ویروس های ضعیف شده هستند، ایمنی دراز مدت تر و قوی تری رو هم ایجاد میکنن. اما در خصوص کرونا، با توجه به اینکه ما تا مدت زمان خیلی زیادی نیستش که با این ویروس مواجه هستیم و تحقیقات گسترده‌ای در روش انجام میشه، از پلتفرم های استفاده شد که در درجه اول بحث ایمنی و سلامت واکسن در اولویت بود. بنابراین واکسن های کشته شده و همینطور واکسن هایی که به عنوان وکتورهای ویروسی هستن و تنها ژن اسپایک، ژن اون تاج ویروس کرونا رو حمل میکنن و در واقع ویروس های بی خطر هستن، از اونا در به عنوان واکسن های ابتدایی استفاده شد. البته تحقیقات خیلی گسترده‌ای داره الان در دنیا در مراکز مختلف و دانشگاه های مختلف دنیا انجام میشه برای واکسن های ضعیف شده که خب هنوز اینکه کارآزمایی بالینی رو شروع بکنن و اون مراحل رو بگذرونن در دسترس برای مصرف قرار نگرفته، ولی هنوز دارن روش تحقیق میکنن.
راجع به واکسن رازی هم پرسیدن، واکسنی که از تو رازی داره کارش انجام میده و فعالیتش داره انجام میده و ظاهرا هم تایید اولش رو گرفته، تایید مجوز استرش رو گرفته و گرفته دیگه مجوز استرش رو.
بله اخیراً مجوز استر رو گرفت.
بله، و اینو توضیح خواستن، گفتن که در مورد استنشاقیش و اینکه آیا لازمه حتما بعد از دوزهای مختلف استنشاقش هم گرفته بشه، توضیح میفرمایید؟
طبق پروتکلی که خود مجموعه رازی آماده کردن، این واکسن در واقع 3 دوز داره که 2 دوز تزریقی و دوز سومش به صورت استنشاقی استفاده میشه و نکته‌ای که خیلی روش تاکید میکنن و به نظر میاد یکی از مباحث مثبت این واکسن هست اینه که دوز سوم میتونه به صورت استنشاقی و در همون محل مخاط تنفسی ایجاد یک ایمنی مناسبی رو بکنه و کارایی واکسن رو بعد از سه دوز ارزیابی کردن و کارایی مناسبی داشت. برای من توصیه میکنم که حتما هر این رو با اون دوز سومی که ما برای واکسن های سینوفارم و واکسن هایی مثل آسترازنکا یا دوز سومی که برای پاسوکوواک داریم توصیه میکنیم اشتباه نکنن شنوندگان عزیز.
یعنی این بوستر نیست.
این دقیقاً بوستر نیست. پروتکل واکسیناسیونشون سه نوبته هست.
اصلا دستورالعمل واکسیناسیونشون اینه. یعنی همونجوری که ما سینوفارم رو رفت دو نوبته زدیم این به این شکل.
بسیار عالی. بله دقیقاً
همینطوره. ولی بوستر فعلا براش اعلام نشده.
هنوز اعلام نشده. بله. باید تزریق بکنن تا ببینیم که ان شاء الله.
خب من میخوام برم سراغ پیامک‌ها که یه تعدادی هم پیامک مطرح بکنیم که فقط تلفنی‌ها رو ما پیگیری نکرده باشیم. بریم استان کردستان، بریم سنندج و قروه. عزیز شنونده ای گفتن کبد چرب و غلظت خون و کم خونی اینا دلایلی هست برای اینکه واکسن نزنن یا اینکه واکسنشون رو بزنن.
خب در ابتدا که توصیه میکنم حتما این عزیزانی که این مشکلات زمینه ای رو دارن برای درمان و بهبود وضعیتشون اقدام بکنن. هم کبد چرب هم غلظت خون همه اینا درمان و دارو دارن و باید تحت نظر پزشک برای برطرف کردن این مشکلات اقدام بکنن. منتها هیچ کدومشون دلیلی نمیشه که نگران واکسیناسیون باشن. اتفاقا باید با توجه به اینکه ما بیماری های زمینه ای رو همیشه یکی از مشکلات و حساسیت های افراد در مواجهه با کرونا میدونیم، باید توصیه بکنیم که این افرادی که این مشکلات زمینه دارن برای واکسیناسیون پیگیرتر باشن و حتما سریعتر مراجعه.
علاوه بر اون شنوندهی گفتم پا درد شدید و کمر درد دارن، ایشون هم که حتما برن بزنن یادی تو. درسته. و بریم یه دهی پرسیدن دوز چهارم هم مطرحه یا یادآور مثلا دوم میشه دیگه. درسته.
ببینید نمیدونیم چه اتفاقی میفته. نکته ای که هستش به هر حال ما و محققین انتظار ظهور وریانت های مختلف رو دارن. همونجور که ما در سال گذشته یک دفعه با ظهور وریانت دلتا مواجه شدیم و شرایط رو کلن تغییر داد، به شدت گسترش پیدا کرد و در نقاط مختلف دنیا سویه غالب شد و توانایی انتقالش بسیار بالا بود، ما انتظار تغییرات ویروس و اینکه دوباره با یک وریانت خطرناک مواجه بشیم رو باید داشته باشیم. امیدوارم که عزیزان شنونده و در نقاط مختلف دنیا مردم با مراجعه و انجام واکسیناسیون شرایط رو برای تکثیر ویروس سخت بکنن، کنترل رو کمک بکنن که دولت‌ها بتونن ویروس رو کنترل بکنن. و در این حال در کنار واکسیناسیون ما باید حتما اینو در نظر بگیریم که واکسن یک بازوی قدرتمند کنترل ویروسه، اما به تنهایی کافی نیست. ما باید حتما اون شرایط فاصله گذاری های اجتماعی، اون نکات بهداشتی و استفاده از ماسک رو هم در کنارش داشته باشیم. اگر این اتفاق بیفته خب شرایط بهتر خواهد شد و نگرانی ها کمتر میشه، اما باید حواسمون باشه که ویروس داره در مناطق مختلف دنیا میچرخه و احتمال ایجاد جهش و وریانت های جهش درش وجود داره، احتمال ظهور وریانت های جدید وجود داره و بنابراین باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. شاید وریانتی بیاد که از نظر جهش ها و از نظر فرار از پاسخ ایمنی ایجاد شده توسط واکسن وریانت نگران کننده ای باشه و بر اساس اون دوباره مجبور شدن شرکت ها واکسن جدیدی طراحی بکنن، یعنی که دوز بوستری با شرایط واکسن جدید ایجاد بکنن. بنابراین نمیدونیم و باید منتظر تحقیقات باشیم و شرایطی در آینده اتفاق میفته. کمکی که عزیزان و مردم میتونن بکنن اینه که با انجام واکسیناسیون و با رعایت شرایط بهداشتی احتمال و امکان ظهور ویروس های خطرناک رو کمتر بکنن.
امیدواریم که واقعا عزیزانی که الان صدای ما رو میشنون، عزیزی که گفتن کمر درد و پا درد دارم، عزیزی که از اون بیماری ها اسپردن در سنندج بریم واکسنتون رو بزنین. بزنین واقعا جز کسایی باشین که رکورد شکن تو واکسیناسیون بودیم. ما رکورد شکنی 1,000,000 تقریبا از که 700,000 تو یه روز داشتیم. میخوایم که این رکوردها باز هم شکسته بشه. تعداد افراد بیشتری برن واکسن بزنن. به دلیل اینکه شما اگه این مشارکت رو میکنید، دارین کنار واقعا کادر درمان قدم برمی‌دارین که ما برگردیم به زندگی عادیمون. حداقل به شکل نسبی عادی زندگی بکنیم و رهایی پیدا بکنیم از این ویروس، در امان بیشتری باشیم. اما آقای دکتر، حالا که راجع به سویه ها صحبت کردیم، یه اشاره بکنیم. یه سویه‌ای در ژاپن ظاهراً بررسی شد که تعداد ابتلاشون خیلی کم شده و ظاهراً سویه‌ای رو اونجا باش مواجه شدن که ویروس به سمت تضعیف داره میره، یا اینکه به شکلی خودش رو از بین میبره. این یه توضیح کوچولو میدین، حالا بعد نیست بین این همه خبرهای نامناسبی که میشنوی خبر بالاخره امیدوار کننده ایه.
بله حتما خدمتتون هستم. این خبری که ما در فضای مجازی شنیدیم، خب البته خیلی هم روش مانور داده شد و خیلی هم گسترش پیدا کرد این خبر. یه تحقیقاتی انجام شده بود در کشور ژاپن که تعداد افرادی که با عفونت ویروس مواجه میشدن کاهش پیدا کرده بود و عنوان میکردن در طی این تحقیق که ویروسایی که بررسی کردن و در از این افراد گرفتن نوعی از جهش رو داشتن در یکی از ژن‌های ویروس که به ژن NSP14 معروف هستش و این ژن میتونه باعث ترمیم ژنوم ویروس بشه اگه جهشی اتفاق بیفته اون رو تصحیحش بکنه و باعث شده بود که این ژن غیر فعال بشه و وقتی که این ژن غیر فعال میشد میزان بروز جهش ها در ویروس به صورت غیر کنترل شده و خیلی زیادی افزایش پیدا میکرد، به نحوی که کم کم ویروس رو خودش غیر فعال میکرد، یا همون اصطلاحی که حالا به اشتباه در فضای مجازی خیلی گسترش پیدا کرد و معروف شد، اینکه گفتن ویروس رو به خودکشی هستش. خب به این شکل البته نبود، ولی همونجوری که قبلا هم خدمتون گفتم ویروس به صورت خود به خودی دچار جهش میشه. جهش در نقاط مختلف ژن‌هاش اتفاق میفته. گاهی وقتا این جهش میتونه باعث تضعیف ویروس بشه. اما فراموش نکنیم ویروس در رقابت با انواع مختلف هست. و همین ژاپن، اگر قطعا ویروس های دیگه هم در جمعیتشون هست و احتمالا این ویروس که مطرح کردن هضم میشه و ویروس های تواناتر که قابلیت گسترش بین مردم رو دارن در جامعه هاشون ممکنه گسترش پیدا بکنه. بنابراین واکسیناسیون و
یعنی این لزوم انجام واکسیناسیون ضروری
ده. خیلی ضروری هستش. بله،
از اعضای نظام پزشکی که اسپوتنیک زدن میپرسن که دوز بوسترشون رو باید برن آسترازنکا یا اسپایکوژن میتونن بزنن یا نه؟
اسپایکوژن که مطرح نشده پاستوکوک هستش و آسترازنکا و میتونن انجام بدن. بله، مراکز هراشون هم آسترازنکا
شروع کردن دیگه، تقریبا کادر درمان فکر کنم یه ماهی هستش.
بله،
که بوسترشون رو شروع کردن.
یه درصدی از افرادی که کادر درمان هستن بله براشون شرایط واکسیناسیون دوز سوم و بوستر بله. فراهم شد.
و پرسیدن اونایی که یک و دوشون آسترازنکا زدن اونها هم بوستر نیاز دارن؟
بله بله، در حالا مراحل بعدی ما طبق اولویتمون گفتیم کادر درمان، افرادی که در معرض ویروس قرار میگیرن و در حالا مرحله بعد افرادی که آلودگی با ویروس و بیماری براشون میتونه خطر مرگ ایجاد بکنه، کسایی که سن بالا دارن، بیماری های زمینه‌ای دارن، بیماری های نقص ایمنی دارن، یا اینکه مشکلاتی دارن که این خطر رو میتونه در این افراد بالا ببره، این افراد توصیه میشه که حتما واکسیناسیون دوز سومشون انجام بشه. میتونن با آسترازنکا انجام بدن یا با آپشن های دیگه که براشون فراهمه.
بله، خب یه تعدادی از پیامک ها محتواش این هست، یه عده تو گرفتن کارت واکسن دیجیتالشون دچار مشکل شدن. مثلا میگن ما از یه شماره تلفن استفاده کردیم چند نفر، الان مشکل پیدا کردیم. یا یه از این شنونده گفتن که من چک کردم دیدم که به جای اینکه دو نوبتی که من زدم یه نوبت ثبت شده. اینا رو باید ما پیگیری بکنیم، از مسئول وزارت بهداشت بپرسیم شما باید چی کار بکنید. ولی 190 سامانه یه که پاسخگوه در وزارت بهداشت، فعلا از 190 بپرسید، از 490 بپرسید تا ما پیگیری کنیم ببینیم که مسئولین چه خواهند گفت. چون اخیراً اعلام شده الان به حال باید واگاش و مشکلات این سامانه باید در بیاد، اشکالاتش ببینیم که چی هست، اینا رو ما بپرسیم. ولی اینو من پیگیری میکنم براتون از یکی از مسئولین وزارت بهداشت، امروز سعی میکنم که پاسخش رو برای شما آماده بکنم، حالا در بخش‌های بعدی برنامه یا روز چهارشنبه که من در خدمتتون خواهم بود در همین برنامه و همین ساعت در برنامه پاسخگو، این پاسخ رو گرفته باشم از مسئولین خدمتتون عرض بکنم. اما 190 پیگیری بکنید، تلفن کنید، مشکلات این چنین رو بپرسید، عزت بهش پاسخگو باید باشه. سعی ما بر این بود که در این دقایقی که در اختیار ما هست پاسخگوی پرسش‌های شما درباره واکسن باشیم و حضور مقتنم و فرصت مقتنمی بود برای حضور آقای دکتر سید رضا محبی، مهمان این برنامه ما که دکترای ویروس شناسی هستن. بنده سپاسگزارم از حضور شما آقای دکتر و شما عزیز شنونده رو به خدای یگانه می‌سپاریم با همراهی مهمان بزرگوارمون. خدا نگهدار شما.